این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی گزارش جدیدی خود را درباره برنامه هسته ایران امروز ارائه می دهد. ایران می گوید حاکمیت ملی و استقلال بحرین را محترم می شمارد. پارلمان قرقیزستان به بستن پایگاه آمریکایی مناس رأی داد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است. امروز پنجشنبه اول اسفند ماه 1387 و 19 فوریه 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم آخرین خبرها را بشنویم از مهرزاد پدرام. مهرزاد
با سلام. بر پایه گزارش‌ها محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز به اعضای شورای حکام این آژانس ارائه می‌دهد. نشست فصلی شورای حکام از 12 اسفند ماه جاری برای یک هفته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود و گزارش تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین گزارش او در مورد فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در آن نشست بررسی خواهد شد. محمد البرادعی در گزارش قبلی خود به نشست شورای حکام آژانس در 7 و 8 آذر ماه 27 و 28 نوامبر گفت ابهام‌هایی که درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود دارد به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس همچنان به قوت خود باقی است و ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیز برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد. ایران می‌گوید که هم‌اکنون 5000 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نتنز فعال است. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران حاکمیت ملی و استقلال بحرین را محترم میشمارد. آقای قشقوی به العالم شبکه تلویزیونی عربی صدا و سیما گفت موضع جمهوری اسلامی در این مورد روشن است. خبرگزاری فرانسه دیروز گزارش داده بود که دولت بحرین در اعتراض به گفته‌های یکی از مسئولان جمهوری اسلامی مذاکرات واردات گاز از ایران قطع کرده است. ظاهرا سران سلطان نشین بحرین به گفته های علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره می کنند که در سخنرانی روز 22 بهمن خود در مشهد گفته بود بحرین زمانی استان 14 ایران بود و در دوران محمد رضا شاه پهلوی از دست ایران گرفته شد. پارلمان قرقیزستان امروز طرح دولت آن کشور را برای بستن پایگاه هوایی مناس تصویب کرد. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهای خود در افغانستان استفاده می‌کرد. قورمانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان دو هفته پیش با این یادآوری که آمریکا با افزایش اجاره بهای این پایگاه مخالفت کرده از پارلمان قرقیزستان که اکثریت آن در دست طرفداران اوست خواست با بستن این پایگاه موافقت کند. دو تن از نمایندگان دموکرات آمریکا با نام‌های براین برد و کیث الیسون امروز در اقدامی نادر وارد نوار غزه شدند. به گفته کنسولگری آمریکا در اورشلیم، بیت المقدس، این نخستین دیدار از این دست در 4 گذشته است. سناتور دموکرات جان کری نیز ساعتی پس از این دو همکارش وارد غزه شد. به گفته سخنان کنسولگری آمریکا در اورشلیم این نمایندگان برای مذاکره با مسئولان سازمان‌های بین‌المللی به غزه رفتند و با مقام‌های حماس دیداری نخواهند داشت. اما در عراق محاکمه منتظر الزیدی خبرنگار عراقی که در جریان آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به بغداد در کنفرانسی خبری کفش‌هایش را به سمت او پرتاب کرده بود امروز در بغداد تا 12 ماه مارس 23 روز دیگر به تعویق افتاد. قاضی دادگاه با اعلام این تصمیم گفت لازم است این نکته برای دادگاه روشن شود که سفر جورج بوش به عراق رسمی بوده یا غیر رسمی. خانم عظیما
متشکرم از مهرزاد پدرام با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز شامگاهی رادیو فردا داریم. تنش در روابط امارات متحده عربی با ایران بر سر بحرین. ضرب و شتم درویشان گنابادی در اصفهان به دست مأموران امنیتی. تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی. دستگیری 4 گزارشگر ورزشی. همراه با گزارش ورزشی و نگاه تازه در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. بر سر آنچه تجدید ادعای مالکیت ایران بر بحرین خوانده شده، ترکیه و روسیه آشکارا به پشتیبانی از این سلطان نشین برخاستند. همزمان، آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، امارات متحده عربی در شدیدترین موضع‌گیری‌هایی که در این زمینه تاکنون نشان داده است، تهران را به صدور بیانیه‌های خصمانه متهم کرده است. جزئیات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
وزیران خارجه ترکیه و روسیه علی باباجان و سرگئی لاوروف در دو کنفرانس خبری جداگانه اما مشترکشان با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین پشتیبانیشان را از این سلطان نشین جنوب خلیج فارس اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به موضع کشورش در قبال آنچه ادعاهای اخیر ایران خوانده شده در این کنفرانس خبری گفت: آغاز نقل قول، پذیرفتن اصل حاکمیت ملی و مشروعیت بین المللی تمامی کشورها و پرهیز از آسیب زدن به آنها و نیز زیر سوال بردن آنها اهمیت چشمگیری دارد. پایان نقل قول. ساعتی پیش از آقای لاوروف، علی باباجان وزیر خارجه ترکیه نیز تأکید کرده بود که آنکارا پشتیبان تام و تمام بحرین است و هر گونه زیر سوال بردن حاکمیت ملی این سلطان نشین را رد می کند. شیخ خالد وزیر خارجه بحرین نیز که از متوقف شدن گفتگوهای این سلطان نشین با جمهوری اسلامی برای خرید گاز طبیعی از ایران رسما خبر داده بود، به سهم خود یادآور شد که منامه از این پس گفته‌های جمهوری اسلامی درباره زیر سوال بودن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بحرین را بر نمی‌تابد. شیخ خالد افزود: بحرین به هیچ روی خواستار رویارویی با ایران یا آسیب زدن به آن نیست و خواهان روابط حسنه با تهران است. در این گیرودار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز صریحاً از بحرین و حاکمیت ملی آن سلطان نشین پشتیبانی کردند. از سوی دیگر امارات متحده عربی که همراه بحرین عضو شورای همکاری خلیج فارس است و بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک با تهران اختلاف دارد، موضعی تندتر از دیگران گرفت و آنچه را بیانیه های خصمانه جمهوری اسلامی خواند محکوم دانست. تمامی این واکنش های بعضن تند و تیز و آتشین ریشه در اشاره علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از مشاوران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سلطان نشین بحرین دارد. آقای ناطق نوری گفته بود که بحرین استان 14 ایران بود، اما در دوران محمد رضا شاه پهلوی تهران استقلال بحرین را به رسمیت شناخت. به نظر می‌رسد که این گفته‌های علی اکبر ناطق نوری بیشتر نوعی روایت تاریخی بوده است تا ابراز ادعای مالکیت ایران بر بحرین. شاید از همین رو حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز تأکید کرد که تهران استقلال بحرین را محترم می شمارد و ادعای مالکیت بر آن ندارد.
واکنش ها و اعتراض ها به سخنان علی اکبر ناطق نوری که به عنوان ادعای مالکیت ایران بر بحرین توصیف شده است، از علیرضا طاهری می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌های رسیده خبر می‌دهند که امروز در اصفهان ماموران امنیتی درویشانی را که در محل حسینیه تخریب شده خود گرد آمده بودند، زیر رگباری از مشت و لگد گرفتند. روز پیش از آن چهارشنبه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به حسینیه دراویش گنابادی که در کنار مقبره درویش ناصرعلی قرار داشت حمله برده بودند و با بولدوزر آن را با خاک یکسان کرده بودند. درگیری امروز هم در همان مکان روی داده است. گلنز اسفندیاری دقایقی پیش گفتگوی داشت با یکی از شاهدان این درگیری در اصفهان که میشنویم.
شما علاوه بر اون جسارتی که به این گورستانه تخت فولاد کردند و سنگ قبرهای ما رو شکستند و مجالس ما حسینیه ما خراب کردند، امروز شب جمعه هست و قرار برای مراسم شب جمعه که همیشه در اونجا تشکیل میشد و زن و مرد در اونجا جمعن، ولی متاسفانه سر ساعتی 5 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات با گاز اشک‌آور و چوب باتون از اونها پذیرایی کردند و دارن زن و مرد رو میزنند و ایجاد روبا وحشت کردن و تعداد زیادی رو انداختن. تو این ماشین ها دارن میبرن.
خود این الان از کجا با ما صحبت میکنید آقای لقمانی؟
از اصفهان صحبت.
نه ولی این چیزایی که گفتیم مشاهدات خودتونه، خودتون اونجا بودید؟
بله تمام. بله ان شاء الله بتونیم تصاویرش هم یه جوری تهیه کنیم، ما یه جوری ارسال کنیم. خیلی خانم اینجا وضع بده، خیلی بده، وحشیانه دارن آزار و اذیت میکنن، تمام وحشت زده هستن.
بچه اصلا چیزی گفتن چرا شروع کردن زدن؟
برای تخریبش گفتن در این حسینیه 200 کیلو، گفتن 200 کیلو هروئین هست. بهشون گفتیم که شما که در اینجا باز بودید، اگر 200 کیلو هروئین بود چرا دنبالی هروئین نیومدین؟ چرا دیوارها و حسینیه و سالونها را تخریب کردین؟ چرا مزار آقای عزتگشت رو تخریب کردین؟ ولی جواب نمیدن، فقط با فحاشی ها. الان هم که متوسل شدن به زور و باز کتک زدن و ایجاد رو با وحشت و گازی اشکا برای محشری کبراست. اینجا محشری کبراست است.
و چند نفر از ماموران امنیتی هستن و دراویش چند نفر هستن؟
دراویش تعدادشون زنم شبهای جمعه حدودی شاید نزدیک 2-3 هزار نفر باشد، ولی دارن بستی دارن تمام خیابان ها را بستند و آزار اذیت میکنن. همه اینجا دارن متفرق میشن. اینا تعدادشون خیلی زیاده، خیلی زیاده. از نیروهای ویژه هستن، از خود اطلاعات لباس شخصی ها هستن.
چیزی نمیگن چرا؟
نمیگن، فقط دارن میزنن، فقط که دارن فقط میزنن.
و الان شما اقدام بعدیتون چیه؟ چیکار میخواییم بکنین؟
فعلا نمیدونیم چیکار کنیم، چه خاکی به سر کنیم در مقابل زور و اسلحه. چیکار ما میتونیم بکنیم غیر از که به خدا متوسل بشیم و بلکه محافلی بین المللی به دادی ما برسن؟ چه سی چه اینجا به دادی ما نرسته. سلام، 24 ساعت است، 48 ساعت.
گفتگوی گلناز اسفندیاری را با یکی از درویشان گنابادی در اصفهان می شنیدیم. هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 1 سال از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به تازگی اختیارات هیئت دولت را برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به شورای سپرده است که شورای عالی مبارزه با پولشویی نام دارد. گزارشی از علیرضا کرمانی.
اقتصاد زیرزمینی، پولهای کثیف و پولشویی. هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 1 سال از تصویب قانون و ابلاغ آن به دولت به تازگی تصویب کرده است که گروهی از اعضای هیئت دولت بنشینند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تنظیم و تصویب کنند. قانون مبارزه با پولشویی، قانونی که پس از سالها اما و اگر بالاخره در دوره دولت محمد خاتمی تنظیم و به مجلس فرستاده شد، بهمن ماه سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در اسفند ماه و پس از تایید شورای نگهبان محمود احمدی نژاد آن را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. اما پول کثیف چیست؟ مهدی تقوی، اقتصاددان در تهران، دارای کرسی تدریس اقتصاد کلان.
پول کثیف مقصود اون درآمدهایی هستش که یه عده از راه‌های غیر قانونی به دست میارن. مثلا من و شما حقوقمون مشخص میگیریم، مؤسسه من میریزه اینو به حساب بانکیم در ازای کاری که میکنم و من برداشت میکنم، مقامات مالیاتی میدونن من چقدر میگیرم در مقابل چه کاری، مقامات بیمه اجتماعی میدونن من چقدر میگیرم، این ثبت شده است، همه هم اطلاع دارن چقدره و کاری هم که من میکنم و شما میکنین قانونیه. اما بعضی از فعالیت ها هست که در اقتصاد کشور انجامشون در واقع غیر قانونیه. مثلا ورود مواد مخدر، فروش مواد مخدر، قاچاق از خارج به داخل اقتصاد، یا قاچاق از داخل اقتصاد به خارج.
نزدیک به 2.5 سال پیش روزنامه کیهان ابراز امیدواری کرد که عزم دولت اصولگرا قانون مبارزه با پولشویی را از بایگانی خارج کند، اما هیئت وزیران تازه بررسی قانون را برای نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی سپرده است. شورایی مرکب از برخی از اعضای هیئت دولت به اضافه غلام حسین الهام وزیر دادگستری. اقتصاددانان حجم پولهای کثیف در گردش در اقتصاد ایران را سالانه نزدیک به 11 میلیارد دلار برآورد می کنند. به باور کارشناسان بسیاری از کالاها در اقتصاد ایران می توانند از راه قاچاق وارد یا صادر شوند. به عنوان نمونه روزنامه ایران سالها پیش نوشت که 90% از نیاز جامعه به چادر مشکی به صورت قاچاق تأمین می شود. مهدی تقوی:
اون کسایی که این پولا رو گیر میارن یه جور اینا رو خارج از این شبکه تبدیل میکنن به پول شبکه مثلا بانکی، یعنی رد و گم میکنن. اگه فرض کنیم که این پول 50 تا دست بگرده، این که چه کسی منبع اصلی ایجاد این درآمد بوده، اون یه خورده سخته به دست آوردنش. برای مثال اون کسی که قاچاق هروئین میکنه یا مواد مخدر وارد میکنه، اون درآمدی رو که به دست میاره اونو از طرق مختلف در اقتصاد میچرخونه جوری که دولت نتونه تشخیص بده که منبع ایجاد اون درآمدش چیه.
بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار حوزه اقتصاد در ایران در پژوهشی که به تازگی منتشر کرده است می نویسد برخی بر این باورند که بخش عمده ای از پولی که همکنون در حال سرریز شدن به ساخت مجموعه های بزرگ تجاری است پولهای کثیف است. این روزنامه نگار اقتصادی همچنین می افزاید از سوی دیگر به نظر می رسد پیوندی بین برخی سرمایه گذاران این مجتمع های بزرگ تجاری با برخی گرایش های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. گردش پول های کثیف در اقتصاد ایران همواره نگرانی هایی را در جامعه بین المللی نیز دامن زده است. نگرانی درباره حمایت مالی از تروریسم. سال گذشته معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی تایید کرد که از همه اعضای سازمان بین‌المللی گروه ضربت علیه پولشویی خواسته است تا در برابر ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی که به گفته او حسابرسی مالی رژیم‌های پشتیبان تروریسم را دشوار می‌کند همواره هوشیار باشند.
تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی در گزارشی از علیرضا کرمانی. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نظرها و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا که شماره آن هست 42-02-2112-41-13 و با پیامگیر ما یا اسمس که شماره آن هست 42-06-03-87-41-50 و حالا به صدای خودتان گوش کنید.
ضمن عرض سلام، بسیار خوشحال خواهم شد یکی از برنامه‌هاتون را درباره وضعیت ادارات ایران و رشوه‌گیری علنی و آشکار آن اختصاص بدهید.
ما کی می‌خوایم اسرائیل با بمب نابود کنیم؟ آقای احمدی نژاد گفت مگه کشور مال یکی نفر؟ الان ما این 705 میلیونی که هستیم کی می‌خواد اسرائیل را نابود کنه؟ بیاید مثلا سوال کنید، بیاید درست بکنید که شما که به حساب در رأس این رادیو قرار گرفتین و شب روز دارین بوخ خرنا میزنید برای که آقای احمدی‌نژاد میخواد اسرائیل نابود بکنه. بابا جان ما هیچ وقت نمیخوایم اسرائیل نابود بکنیم. اسرائیل هم اصلا کاری با ما نداره.
میخواستم بگم دولت جمهوری اسلامی حقوق بشر و حقوق مردم ایران رعایت نمیکنه. چطور میتونه یه انتخابات مردمی داشته باشه؟
به نظر من هر کم مردی که دوباره میخواد زن بگیره باید اونو در میدان بزرگ شهر تهران که میدان آزادی باشه به دار آویخته کرد، چون مردی که به زن اولش وفادار نباشه مرد نیست. اشکان تماسبی هستم از کرمانشاه.
سلام علیکم، خدا قوت بده. میخواستم بگم که روزگار چقدر زود مفاهیم تغییر میدن. دانشجو در زمان انقلاب عزیز و گرامی بوده، کم کم دانشجو بد و بدتر و مستحق تنبیه و تشدید مجازات شده است. اینها فرزندان و نوه ها و امیدهای مملکت ما هستند. خدا را دست از ستم و شقاوت به این نهالای امید بردارید. دنیا همیشه یک جور نیماند.
رامین هستم از ایران. میخواستم بگم توی این 30 سال ما به اندازه 300 سال دنیا عقب افتادیم. میخواستم بگم توی این 30 سال تمام ثروت‌های ملی ایران از باد رفت. تمام ما نابود شدیم. ملت ایران فقر فحشا بیداد میکنه.
من از شیراز زنگ میزنم. عزیز من، راجب لایه حمایت خانواده نیست، راجب دانشجوهاست. اینا قربانی جامعه میشن که هیچ گونه حمایتی از اینا نمیکنه. باید یک کاری کرد که جامعه لاقل از اینا در یه برهه زمانی حمایت کنه، یه حرفی بزنه. من نمیدونم چی بگم، جگرم کباب شده صبح شنیدم.
آیا میشه ایران ما بشه همون ایرانی که ملت ما مثلا یکی از آرزوهای منه، ولی فکر نمی کنم به سن من عمر من قد بده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. صدای خودتان را می شنیدید از رادیو فردا. نیروهای امنیتی در ایران 4 نفر از روزنامه‌نگاران ورزشی را در محل کارشان دستگیر کردند. این دستگیری‌ها به درخواست مدیران باشگاه‌های فوتبال ایران از مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این مدیران این خبرنگاران ورزشی را جمعی دلال و مخل امنیت روانی باشگاه‌ها توصیف کرده بودند. گزارش را از مهینه گرجی می‌شنویم. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ناصر احمدپور، سردبیر روزنامه خبر ورزشی، مهدی حجبری خبرنگار فوتبال روزنامه نود و حامد قاسمی خبرنگار روزنامه البرز ورزشی را دستگیر کرده و احد علوی خبرنگار روزنامه گل نیز روز چهارشنبه بازداشت شده است. تا کنون محافل خبری در ایران واکنشی به بازداشت این روزنامه‌نگاران نشان ندادند. تنها سایت رجا نیوز نزدیک به جناح حاکم در دولت محمود احمدی نژاد در خبری با عنوان بازداشت 3 مظنون به دلالی با ابزار ژورنالیسم ورزشی نوشت که روزنامه‌نگاران دستگیر شده در ماه‌های اخیر تحت نظر بودند. یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی که نخواست نامی از او برده شود، درباره علت دستگیری این عده به رادیو فردا گفت: تا آنجا که من خبر دارم، این دستگیری به درخواست واعظ آشتیانی از اعضای حزب مؤتلفه که در حال حاضر مدیرعامل باشگاه استقلال و رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است و همچنین محمد رضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان انجام گرفته. وی اضافه کرد که مدیرعامل باشگاه استقلال 3 روز پیش در یکی از جلسات تمرین تیم فوتبال این باشگاه خطاب به بازیکنان گفت که دیگر نگران حاشیه ها نباشید، آنهایی که برایتان دردسر درست میکنن را من دنبال کارشان هستم. اما به گفته یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش در ایران، دستگیری های 2 روز گذشته با نامه جمعی از مدیران باشگاه های کشور به سازمان بازرسی کل کشور ارتباط دارد. در این نامه که مهر ماه گذشته در اختیار خبرگزاری های رسمی ایران قرار گرفت، مدیران باشگاه های بزرگ ایران از مراجع قضایی امنیتی خواستار برخورد جدی با خبرنگارانی شدند که به گفته آنها برای مدیران، مربیان و بازیکنان فوتبال حاشیه سازی کرده و امنیت روانی را از تیم ها گرفتند. در بخشی دیگر از نامه این مدیران صریحا قید شده برخورد با خبرنگاران و جریان های مخرب برای بالندگی فوتبال ضروری است. در این نامه همچنین صریحا اشاره شده که بعضی خبرنگاران ورزشی با دلالیگری در فوتبال اختلال ایجاد می کنند. درخواست باشگاه ها برای برخورد با خبرنگاران در حالی صورت می گیرد که به ویژه در 10 سال اخیر مدیران باشگاه ها برای بهره‌گیری بیشتر از فضای مطبوعاتی جهت پوشش خبری فعالیت های خود با بعضی روزنامه‌نگاران قراردادهایی به عنوان مشاور مطبوعاتی و یا مشاور فنی امضا کردند که از جمله می توان به باشگاه های سنام، پیکان، مقاومت ارومیه، سپاهان و ذوب‌آهن اشاره کرد.
این رویه در فدراسیون‌های ورزشی نیز رسم بوده که از روزنامه‌نگاران به عنوان مدیر روابط عمومی و یا حتی مسئول ستاد خبری به هنگام برگزاری مسابقات مهم استفاده کردند. به گفته یکی از ورزشی نویسان، در حال حاضر فضای ترس بر مطبوعات ورزشی که تا به حال از برخوردهای امنیتی مصون بودند حاکم شده است. اما این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده روند دستگیری‌ها ادامه داشته باشد، چرا که به گفته وی خبرنگارانی که در نقل و انتقال بازیکنان در فوتبال و حتی رشته والیبال دست دارند کم نیستند. این اولین باری نیست که خبرنگاران ورزشی با شکایات مدیران باشگاه‌ها دستگیر می‌شوند. پیشتر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آرش زلیپور فوتبال نویس روزنامه 90 را با شکایت حسین هدایتی حامی مالی باشگاه پرسپولیس که از او به عنوان مرد اول صنایع استیل ایران یاد می‌شود بازداشت کرده بودند. آرش زلیپور بیش از 40 روز در زندان انفرادی بود. در سال‌های گذشته نیز خبرنگارانی با شکایت علی دایی مربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران و محمد مایل کهن مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به دادگاه مطبوعات احضار شده بودند.
خبرنگاران ورزشی هم به جمع بازداشت شدگان افزوده شدند. در گزارش مهین گرجی می شنیدید. حال که سخن ورزش به میان آمده، ببینیم در جهان ورزش چه می گذرد. فریدون شیبانی از جهان ورزش گزارش می دهد.
در پی برکناری بهزاد کتیرایی از ریاست فدراسیون کاراته و استعفای دست جمعی مسئولان این فدراسیون، امروز اعلام شد که جمشید سلیمی رئیس کمیته فنی این فدراسیون هم پس از 20 سال از مقام خود کناره‌گیری کرد. در آستانه سفر به المپیک هنرهای رزمی در تایلند، مسعود رهنما نیز از سرمربیگری تیم ملی برکنار و علیرضا سلیمانی جانشین او شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان در اعتراض به این تصمیم اردوی تیم ملی را تعطیل و محل اردو را ترک کرد. در دومین دور رقابت‌های شطرنج بین‌المللی ایروفروت روسیه، استاد بزرگ احسان قائم مقامی و یوگنی توماشوفسکی از روسیه به پیروزی رسید. این دومین پیروزی قائم مقامی بود. آتوسا پورکاشیان بعد از تساوی در دور اول در برابر ایرنا کراش از آمریکا شکست خورد. با پایان مرحله مقدماتی جام باشگاه‌های هندبال آسیا در جدی عربستان، تیم فولاد مبارکه سپاهان ایران امشب در مرحله یکم پایانی با تیم القادسیه کویت پیکار می‌کند. در مسابقات رفت مرحله 32 تیمی جام یوفا دیشب 11 بازی انجام شد که در آنها زنیت سن پترزبورگ تیم مدافع عنوان قهرمانی از روسیه بر مهمانش اشتوتگارت آلمان 2-1 پیروز شد. آسه میلان ایتالیا در زمین وردر برمن آلمان 1-1 کرد. هامبورگ آلمان در نایمخن هلند 3-0 بر NAC پیروز شد و پاریس سن ژرمن فرانسه 2-0 مهمانش وولفسبورگ آلمان را شکست داد. 5 مسابقه دیگر امشب انجام می شود که می توان به دیدار دو رقیب هلندی آژاکس آمستردام و فاینورد در روتردام و مارسی فرانسه با توئنت انسخده هلند در مارسی اشاره کرد. مسابقه های برگشت هفته آینده انجام می شود.
با این گزارش ورزشی از فریدون شیبانی به دقایق پایانی بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک می شویم. اما اجازه بدهید که چند پیامک را که از شما رسیده براتان بخوانم. با این یادآوری که از خواندن پیامک های مهم، تحریک کننده و تفرق افکنن معذورین و مضمون پیامک های شما الزاماً هم بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. در اینجا نگاهی دارم به چند پیامک شما و در پایان شماره پیامک گیر ما را هم می توانید یادداشت کنید تا نظرات شما را هم در رادیو فردا بازتاب دهیم. شنونده عزیزی گفته است سیمان اصفهان و شهر کرد در ایران کیسه ای 3800 تومان است، اما در بغداد و بصره همین سیمان را دولت ایران کیسه ای 800 تومان می فروشد که جوابگوی پول کرایه برای حملش به عراق هم نیست. این در حالی است که تابستان گذشته سیمان در شهر کرد و اصفهان کیسه ای 6000 تومان هم پیدا نمی شد و مردم سخت در منگنه بودند. شنونده دیگری میگوید هنوز هم وقتی تلویزیون کانال 1 ایران میخواهد اخبار پخش کند، سرود ما همه پیرو خط رهبریم بر صف مشرکان حمله میبریم را پخش میکند، اما از حمله بر صف دراویش و اهل حق و از حملات به اهل سنت و حملات به خدا پرستان بهایی که همان خدای تک و تنهای دیگران را پرستش می کنند چیزی نمی گویند. اینها که با خدا پرستان چنین می کنند، خدا به داد مابقی بشریت برسد. و در اینجا نگاهی داریم به ایمیل دیگر. شنونده نوشته است که من که به این بمبگذاری های صوتی مشکوکم، باید پرسید چطور توی حسینی رهبویان توی شیراز بمبی میگذارند که دست کمش 14 نفر رو میکشد، اما در مسجد القدیر بمب صوتی. و در اینجا به لحظات پایانی این بخش مجله شانگاهی رادیو فردا میرسیم.
این رادیو فرداست.
سلام میکنم به شما که تازه به ما پیوسته اید و سپاس و سلامی دوباره به کسانی که از آغاز این مجله شامگاهی با ما همراه بودند. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش همچنان که گفته شد برنامه نگاه تازه را خواهید شنید، اما پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت. مهرزاد پدرام و خبرها.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران حاکمیت ملی و استقلال بحرین را محترم می‌شمارد. آقای قشقاوی به العالم شبکه تلویزیونی عربی صدا و سیما گفت موضع جمهوری اسلامی در این مورد روشن است. خبرگزاری فرانسه دیروز گزارش داده بود که دولت بحرین در اعتراض به گفته‌های یکی از مسئولان جمهوری اسلامی مذاکرات واردات گاز از ایران را قطع کرده است. بر اساس توافقنامه‌ای که آبان ماه امسال در پی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به بحرین به امضا رسیده، قرار شده است ایران روزانه 1 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به بحرین صادر کند. بر پایه گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز به اعضای شورای حکام این آژانس ارائه می‌دهد. نشست فصلی شورای حکام از 12 اسفند ماه جاری برای 1 هفته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود و گزارش تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین گزارش او در مورد فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در نشست بررسی خواهد شد. پارلمان قرقیزستان امروز طرح دولت آن کشور را برای بستن پایگاه هوایی مناس تصویب کرد. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهای خود در افغانستان استفاده می‌کرده است. قورمانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان 2 هفته پیش با این یادآوری که آمریکا با افزایش اجاره بهای این پایگاه مخالفت کرده، از پارلمان قرقیزستان که اکثریت آن در دست طرفداران اوست، خواست با بستن این پایگاه موافقت کند. دو تن از نمایندگان دموکرات آمریکا با نام‌های براین برد و کیت الیسون امروز در اقدامی نادر وارد نوار غزه شدند. به گفته کنسولگری آمریکا در اورشلیم، بیت المقدس، این نخستین دیدار از این دست در 4 سال گذشته است. سناتور دموکرات جان کری نیز ساعتی پس از این دو همکارش وارد غزه شد. به گفته سخنگوی کنسولگری آمریکا در اورشلیم، این نمایندگان برای مذاکره با مسئولان سازمان‌های بین‌المللی به غزه رفتند و با مقام‌های حماس دیداری نخواهند داشت. همچنین محاکمه منتظر الزیدی خبرنگار عراقی که در جریان آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به بغداد در کنفرانسی خبری کفش‌هایش را به سمت او پرتاب کرده بود، امروز در بغداد تا 12 ماه مارس 23 روز دیگر به تعویق افتاد. قاضی دادگاه با اعلام این تصمیم گفت لازم است این نکته برای دادگاه روشن شود که سفر جورج بوش به عراق رسمی بوده یا غیر رسمی. خانم عزیزم،
خلاصه خبرها را از مهرزاد پدرام شنیدید و اکنون نگاه تازه را می شنویم که برنامه است از محمد زرقامی و روزا آژیری.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که نگاه تازه رو گوش میدن. بعد از گذشت یک ولنتاین امیدوارم خوب و راضی کننده، امیدوارم بالاخره یا هدیه گرفته باشین یا هدیه داده باشین. من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم، اما این بار تنها نیستم، باز هم یکی دیگه از همکارای خوبم، یکی از همکارای جوونم کنارم هستش، روزا آژیری.
منم سلام میکنم و مجددا با محمد به خونه هاتون اومدیم که برنامه دیگه رو با شما باشیم.
یه سر برنامه این هفته بچه ها شاید برای بعضی ها شنیدنش تلخ باشه، شاید خیلی هاتون دوست داشته باشین بشنوین. به هر حال یه تجربه است، تجربه یه جوونی از همسن و سالای خودمونه که به هر حال زندگیش با یه حادثه گره خورده و تجربه ای رو کرده که شاید خیلی از ماها طاقت حتی یک لحظه شنیدنش رو هم نداشته باشیم. نه؟
آره، به نظر منم شنیدن یه همچین چیزای خیلی لازمه، چون همیشه همه چی شادی و خوشی نیست. یه سری مسائلی مثل اینم دونستنش برای هممون واجبه واقعا.
حتما شما هم شنیدین که به هر حال وقتی که میخوان کسی اعتراف بکنه یا اگر کسی بهش اتهامی وارد شده باشه، اصولا از روش‌هایی استفاده میشه که تو روزنامه‌ها حتما میخونین، گاهی مینویسن بازجویی‌های فنی پلیسی. همیشه برای من سوال بود وقتی هم که توی روزنامه کار میکردم توی ایران، از دوستام که توی سرویس حوادث بودن میپرسیدم که این بازجویی فنی پلیسی چیه. خب روزا، تو تا حالا این اصطلاح شنیدی؟
محمد، بازجویی فنی پلیسی اصلا یعنی چی؟ من نمیدونم واقعا.
خب منم خیلی وقتا این سوال برام بود وقتی از دوستام که توی سرویس حوادث روزنامه ایران بودن پرسیدم که بازجویی فنی پلیسی چیه، گفتن که چیزی نیست جز چک و لگد. فقط اونا البته چک و لگد رو گفته بودن، ولی خب مثل این که بعضی اوقات فراتر هم میره.
یعنی همون شکنجه است منظورت اینه؟
خب به هر حال اون چیزی که اونا میگفتن همین شکنجه رو میشه بیرون کشید. یه مقدار نگامون رو بچرخونیم به سمت جاهای دیگه.
همه میدونن که از زمان قرون وسطا هم بوده، حالا به نحوه خیلی شاید غیر انسانی تر آدم بتونه بگه، ولی در عین حال فرقی هم نمیکنه، چون شکنجه همون شکنجه است. مثلا همین بازداشتگاه گوانتانامو که صحبتش بود که قراره ببندنش و شکنجه های برای اعتراف گرفتن از زندانیا استفاده
میشه، از جمله واتر بوردینگ.
آره، یا همون غرق مصنوعی. و یکی از کسایی که زندانمانای همین زندان گوانتانامو بود توی یک مصاحبه صحبت کرده بود که میگفتش که خیلی موقع این زندانیا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن.
اتفاقا این همون مسئله ایه که فقط برای جرایم سیاسی اتفاق نمیافته، کما اینکه وقتی ما اسم شکنجه رو میاریم خیلی ها ذهنشون معطوف میشه به جرایم سیاسی. اما یادمون باشه که همین دختر جوونی که میخوایم بریم سراغش و گفتگویی باهاش داریم و بشنویم، این دختر جوون هم به اتهام قتل همسرش بازداشت میشه، تحت شکنجه های شدید قرار میگیره، اما زیر بار نمیره که اعتراف کنه که من همسرمو کشتم و به خاطر همین مدت‌ها در زندان میمونه تا بالاخره دختری که از 22 سالگی به زندان رفته بود یه چیزی در حدود سن 27 سالگی یا 26 سالگی از زندان میاد بیرون.
من که خبر نداشتم شوهرم فوت شده، بعد از اینکه رفتم تو پزشکخونه عکسو دیدم، از همونجا منو به آگاهی انتقالم دادن که از همون ثانیه اول با فحاشی و بددهنی و ناسزاگویی مواجه شدم. بعد 10 دقیقه یه رو به همین منوال ادامه داشت که تهدیدم کردن به اینکه میزننم، کلیام از کار میندازن، گشنه نگرم میدارن، تو اتاقی میندازن که پر سوسک و مارمولک باشه، که پدر مادرمو میارن، برادرامو میارن، جلو چشام میزنن، از بچم استفاده میکنم، مادر بزرگم آوردم جلو چشام و کل فامیل رو کشوندن اونجا دونه به دونه شد. حتی داییم و برادرام و جلو چشام شکنجه کردن. اولش خب گفتم کشور اسلامی همچین چیزی امکان نداره، اینا حق دست دادن به یه زن رو ندارن. بعد دیدم نه بابا، اولین کاری هم که شروع شد، اولین کودکی هم که شروع شد، افسر پرونده من یه سیگار روشن تو دستش بود که با همون دست سیلی به صورت من خوابوند که آتیش سیگارش پرید رو چادر رو مانتوم افتاد، چادر منو باز میکردم و دگمه‌های مانتوم در طی شکنجه پاره شده بود، پاچه‌های شلوار من تا زانو بالا، چون وقتی میخواستن جوجه کبابم کنن پاهامو میگرفتن بالا، پاچه‌های شلوار من سر میخورد میومد تا زانی من، یعنی ساق پای من به کل بیرون بود. اگه مملکت ما اسلامیه، چطور از طریق آگاهی چی محرمیت ما بین ما رو ایجاد کرده بود که اونا حق اینا داشتن که لباس زیر من دیده بشه یا ساق پای من بیرون بیفته، هر چی به من و خانواده من بخوان نسبت بدم برای جرمی که من مرتکب نشدم، برای کاری که اصلا من ازش آگاهی نداشتم، فقط به خاطر اینکه من زنش بودم و فقط به خاطر اینکه یه قاتل برای یه پرونده بتراشن و اون پرونده رو ببندن و برن سراغ پرونده دیگه. چون من اونجا بودم، دیدم چه اونجا چه تو زندانش، چندین نفر جلوی چشمم بالای دار رفتن، حتی کسی رو اونجا دار دادن که قرآن تا ثانیه‌های
آخر زندگیش تو دستش بود که من این کارو نکردم، فقط به دلیل این اعتراف کردم که پسر 16 ساله منو جلوی چشم شکنجه کردن. من طاقت نیاوردم به قتل اعتراف کردم و من قاتل نیستم، ولی با همون اعتراف بالای دارم. دایی مجلو چشم شکنجه کردن که تاندونای دستش قطع شده و برادر من دستش شکستم. تو هر دایره‌ای یکی دو تا افسر زبده به قول خودشون وجود دارن که فقط تنها چیزی که بلدن رو به کار میبرن کابل و تصمه و شکنجه و جوجه کباب و اینجور چیزاست که به زور بخوان از آدم اعتراف بگیرن. و من زیر دست همه اینا تک به تک دایه ها رو گذروندم که سال 82 رفتم زیر دست یکی از سرگرداشون که تو دایره سرقت مسلحانه بود که سه شبانه روز منو زیر بدترین شکنجه ها نگه داشت که حتی من نقص عضوم پیدا کردم و برام تعیین عرض شد از پزشک قانونی و حتی زندان منو تحویل نمی گرفت. میگفت این مرده، این یه جنازه است که دادید تحویل ما دادید، این اگر بمیره ما نمیتونیم جوابگو باشیم. چشمای من که کلا بر اساس ضربه‌ای که به سر من خورده بود ورم کرده بود، حتی از داخل خونریزی کرده بود، بیمارستان فارابی رفتم. بعد میگم کل مدار
خانم غلامعلی بفرمایید، یک سوالی برام پیش اومد. از چه چیزهایی استفاده میکردن؟
اصلا هر چیزی که حسابشو بکنید. من با چوب به چه قطوری کتک خوردم که خورد به دستم. دستم تا چند وقت نمیتونستم تکون بدم. مفصلام، چوب، کاب، تسمه، شلنگ، لگد، سیلی، مشت، بازونکم با پرونده، آشغالایی که تو سطل آشغال بوده مثلا خالی میکنن تو دهن من که من صدام در نیاد، یا اینکه پاشو با کفشش میکرد تو دهن من. دندون من مثلا بر اثر این مسئله ترک خورده، پوست سر من با موام کنده شده. اینا زنده زنده پوست منو کندن که من هم مدارک اونو دارم، هم پوست سرمو با موهامو دارم، هم بیمارستان مدارکشو دارم که رفتم جراحی کردم بازم آثارش هستش. یا که آوردن انبار رو انداختن زیر ناخون من ولی نکشیدن. یه وقتایی مثلا به من میگفتن که ما تو رو دارت میزنیم، یا بچه 8 ساله منه که من 7 سال ندیدمش برداشتن آوردن آگاهی، بعد 7 سال این بچه رو آوردن به من میگن تو بیا این قتل رو گردن بگیر، ما این بچه رو بهت نشون بدیم. از بچه من به عنوان یه حربه براده من استفاده کردن. متهمای دیگری که من نمیشناختم و جلوی چشم من شکنجه میدادن، یا خانواده من جلوی چشم شکنجه میدادن.
اصطلاحات چی بود؟
به من گفتن روز اول گفتن جوجه کبابت میکنی. من گفتم جوجه کباب حتما میخوام من انقدر بزنم مثل جوجه سرخ شم. دیدم نه، دم و دستگاه واسه خوش نواردن، یه لوله آب آوردن، بعد دست منو دست من زدن، لوله آب و علای پای من از دستم رد کردن، منو آویزونم کردن. و به طوری که وقتی این لوله رو بردن گذاشتن ما بین دوتا فایل یا ما بین دوتا میز با کابل یا با تسمه میزدن کف پای من، اینو فهمیدم جوجه کبابه. به من گفتن قپونیت میکنیم. دیدم دستا از پشت دست بند میزنن، تنابی از لاش رد میکنن، قلابایی هست سقف آگاهی که این تناب از توی اون قلاب رد میکردن، منو کشیدن بالا، آویزون موندم معلق تو هوا. به این میگفتن حالت قپونی آویزون کردن. پرونده های مختلف، اصلا پرونده هایی که به من ربطی نداشت، تمام عکسایی که از سر صحنه ها گرفته شده بود به من نشون میدادن. متهم های دیگرش رو اهم از 16 ساله تا پیرمردی که رو ویلچر سوار شده 90 سالش رو جلو چش من میزدن یا شکنجه میکردن، به زور ازشون اعتراف میگرفتن. این هم یه طریقه شکنجه بود. اصلا پرونده هایی که به من ربطی نداشت، عکسای وحشتناکی که از سر صحنه های مختلف، جنازه ای که چششو در آورده بود، یه جنازه ای که باد کرده بود آب زیر پوستش جمع شده بود، یه بچه‌ای رو که مادری رو که سرشو بریده بودن مادر و بچه رو گذاشته بودن بغل دست هم دیگه. اینا رو به من بخواد نشون بدن فقط به خاطر تضعیف روحیه، یا یعنی اینکه به من بگن دارت میزنی.
هر کاری که اونها به شما میگفتن شما انجام میدادید؟
ناچار بودم، مجبور بودم، اگر انجام نمیدادم کتکای بدتر از اون در راه بود. نه، حتی روز تاسوعا شورام به من رحم نکردن. من روز تاسوعا رفتم آگاهی کتک خوردم.
اینا میخواستن اعتراضشون بگه.
کلیه این مراحل مراحل بازجویی بود. اصلا پرونده‌ای که منو 3 روز و 3 شب شکنجه کرد، من گفتش که من ما بین همه معروف ترینم، تا حالا متهمی نیومده زیر دست من که اعتراف نکرده باشه. اینجا آخر دنیاست، یا زیر دست من میمیری یا اون چه که من میخوام تو بهش اعتراف میکنی، یا خودت گردن بگی، یا یکی رو به عنوان خاطب برای ما معرفی کن که این پرونده بالاخره حل و فصل شه. برای ما افت داره که بگن دختری به این سن و سال اومد زیر دست ما و اعتراف نکرد و بدون اعتراف از زیر دست ما رفت. یعنی اصلا برای اینا مهم نیست که قاتل کیه، چون اینا به قول خودشون از مردش کار نکرده رو اعترافش گرفته بودن.
واقعا غم انگیز بود. آدم اینجور چیزا رو میشنوه همیشه فکر می‌کنه شاید تو خواب و تو داستانا و
توی
فیلم‌های سینمایی واقعا شکنجه‌های قرون وسطایی آدم این چیزا رو میشنوه و میخونه، ولی می‌بینیم تو عصر حاضر هم یه همچین اتفاقایی میفته و همین بغل گوشمون رو شاید خیلی موقع به گوشمون نمیرسه.
خیلی مثل که یک مطلبی هم روزا تو آماده کردی.
خب محمد، به هر حال یک همچین مسئله‌ای مثل شکنجه روی روح و روان آدم خیلی تاثیر میذاره، کمان که یک شنونده هم اینو وقتی میشنوه شاید خیلی رو روانش، روی روحش، روی تمام فکرش تاثیر بذاره. برای همین یک گفتگوی خیلی کوتاه داشتم با دکتر مهدیس کامکار، روانکاو در تهران.
شخصیت هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن مسلمان شخصیت های سالمی نیستن، یعنی شخصیت هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن. میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرخاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه. میتونه از اونها استفاده بکنه به عنوان ابزار و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهای تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن، جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
خب صحبت های مهدیس کامکار بود، اما این جایگاه روانکاوانه داستان بود. من هم یه گفتگویی داشتم با شهرنوش پارسیپور که حتما میشناسیش.
بله، شهرنوش پارسیپور که نویسنده کتابهایی مثل توبا و معنای شب و زنان بدون مردانه، که خودش هم دوبار زندان رفته، یک بار قبل از انقلاب و یک بار بعد از انقلاب.
ما در گذشته آزاد بودیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم، ولی فعالیت سیاسی قدغن بود. سفر میرفتید، میتونستید به هتل برید راحت بخوابید، نمیدونم مشروب اگه میل دارید بخورید، تمام این نوع آزادی ها بود، رقص، گردش، تفریح. ولی در بعد از انقلاب، انقلابیون اسلامی سعی میکردن یه اخلاق جدید برای جامعه بسازن که این تمام ابعاد زندگی رو در بر میگرفت، یعنی نه الزاما فعالیت سیاسی رو. میشود گفت که مردان جمهوری اسلامی مثل اون داستان معروف یونانی، یه مردی هست سری جاده نشسته توی کوهستان، تختی داره، اگه شما اندازه تخت نیستید، کوتاه‌ترین انقدر شما رو میکشه تا اندازه تخت بشه، اگه بلندتر از تخت هستید پاهاتون رو میبره. یه چنین پدیده‌ای متأسفانه برای سالهای دراز در تمام زمینه‌های زندگی در جمهوری اسلامی به چشم خورد، چه سیاسی چه غیر سیاسی، که خب شکنجه یکی از پیامدهای این قضیه بود. ببینید، من از قول آقای عمویی براتون نقل میکنم. عمویی که میدونید در زمان شاه بیشتر از 20 سال زندان بود. ایشون میگفتش که من در دوره شاه یک بار شکنجه شدم تا اطلاعاتی بدم، بعد دیگه منو ول کردن، برای خودم در زندان زندگی میکردم. در دورانی که در جمهوری اسلامی ایشان در زندان بوده، گرفتاری این بوده که دائما زیر فشار بوده. حالا شکنجه نه که بشینن جسمانی شکنجه کنن، ولی روحی و جسمی مورد آزار بوده برای اینکه تغییر کنه، این تبدیل بشه به موجودیتی که این سیستم میپسنده. درچه ما میتوانیم به طور کلی بگیم در دوره شاه شما را ممکن بود برای به دست آوردن اطلاعاتی شکنجه کنن، منتها اطلاعاتی که به دست می آوردن دیگه شما رو ول میکردن. البته خیلی هم سخت شکنجه میکردن، آزار میدادن، نمیدونم ناخون میکشیدن، هزار چیزای مختلفی که اون موقع شایع بود بین مردم و میگفتن و درست هم بود، ولی اطلاعاتی که میگرفتن دیگه شما رو ول میکردن. در جمهوری اسلامی شما رو ول نمیکردن. مثلا در مورد خود من شکنجه جسمانی نشدم، ولی شما فکر کنید خب 4 سال و 7 ماه از عمر من در زندان گذشت بدون علت. این در لحظه که من زندان میمدم بیرون از اینا پرسیدم جرمم چیه، گفتن هرچی دلت میخواد خودت بنویس جلوش.
با توجه به اینکه خب در مورد خیلی از شهروندانی که فقط جریمه عمومی هم مرتکب شدن یا هنوز اصلا اتهامشون مشخص نیست و ثابت هم نشده که اینا جرمی مرتکب شدن انجام میشه، در مورد این افراد از نظر جامعه شناسی تفاوتی داره به مورد آدمهایی که به خاطر تفکرشون زندانی شدن؟
خب طبیعتا این دو نوع شکنجه واسه با هم متفاوت باشه. شما وقتی دارای عقیده سیاسی هستین معنیش این هست که میخواهید یک سیستم رو عوض کنید. هر سیستمی در قبال این قضیه از خودش دفاع میکنه.
خانم پارسیپور، شکنجهگر و شکنجه شونده در نظام اجتماعی در کجا قرار میگیرن؟
شکنجهگر معمولا کسی است که شما رو در حد یانه معمولی نمیبینه، شما رو کوچکتر از آنچه که هستید میبینه. ببینید مثلا نازی ها زمانی که شروع کردن به شکنجه یهودی ها قبلا تصمیم گرفتن که یهودی ها مردمی کوچکتر و پستر از مردم عادی هستن. اول این تصمیم رو گرفتن، از نظر روانی خودشون رو آماده کردن، بعد توانستن شکنجه بکنن. شکنجه تصویب شد. در جامعه ایران هم بدون شک چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی شکنجهگر موجودی است که اصلا شما رو کوچکتر و حقیرتر از اون میبینه که براتون بهایی قائل باشه، میزنتتون. اینا ببینید تو ذات جامعه است. و شکنجهگر نوع مبالغه شده آدمی است که میتونه به صور مختلفی شکنجه بده. یعنی به بچه ترحم میکنه ولی احترام نمیذاره، زن رو مطلقا براش احترام قائل نیست. شکنجهگر از درون این فرهنگ میاد بیرون و قبلا تصمیمشو گرفته زن احترام نداره، مرد یه موجود گوسفندواریه که میشه زدش، میشه داغونش کرد، بچه که مطلقا احترام نداره. حالا منم که طبیعتا دیگرآزار هستم میرم شکنجهگر میشم و این رو میپوشونم زیر لبای اینکه من طرفدار نظام فلان و بهمان هستم.
شکنجه شونده وقت اینجا کیه؟
شکنجه شونده بیچاره است که طغیان میکنه و بدبختانه در مورد جامعه های مثل ایران میبینیم که آن کسی که بعدن شکنجه میشه در حقیقت او هم به راه مبالغه میره. ولی من میخوام بگم که یا شما به عنوان شکنجه شونده طغیان کردید به دلیلی از دلایل که گاهی در این طغیانتون به راه مبالغه رفتید و واکنش شدید رو ایجاد کردید، یا گاهی موجود بدبختی هستید که از سر یه گرفتاری های مورد شکنجه قرار میگیرید، مثل همین خانمی که الان گفتید.
اما هر سلامی یه خداحافظی داره. برای اینکه از این خداحافظی غافل نباشیم باید بگیم که خب این هفته قول داده بودیم که مسابقه ماه و روزا اعلام کنیم جایزه‌شو. مسابقه ماه ما چی بود؟
ما از شما خواستیم که با وجود گذشتن 30 سال از انقلاب اسلامی در ایران نگاهتون رو به این انقلاب در 5 سطر برای ما بنویسید.
شنونده های زیادی توی این مسابقه شرکت کردن، اما هیئت داوران ما 2 نفر رو به صورت مشترک به عنوان برنده این جایزه معرفی کرد.
کیارش و آریو برزن که فکر میکنم هر دوشون از خطه سرسبز شمال ایران باشن.
با این حساب اما دیگه ما بی حساب میشیم با اتون. جایزه هم که مشخص بود سیدی مجیک از بابک امینی. اما یه سری واکنش هم داشتیم روزا به برنامه هفته پیش که در مورد ولنتاین بود. موافقی که این واکنش ها رو با هم بشنویم؟
اولین واکنش رو بشنویم از محمد که یک عاشق دلشکسته است.
به به،
الان 2 روز دیگه از ولنتاین گذشته. ولی خب متاسفانه من پریشب نیم ساعت مونده بود که دیگه ولنتاین تمام بشه، یعنی ساعت 11 و نیم شب بود که متوجه شدم ولنتاین بوده. چرا؟ چون که نه کسی داشتم که بهم تبریک بگه، نه کسی داشتم که بهش تبریک بگم. قبلا داشتم یه نفر رو دوست دختر داشتم به نام مریم، ولی خب در حقم جفا کرد و خیانت کرد و رفت با یه کس دیگه، منو تنها گذاشت رفت. از اصلش راضی نیستم، ولی خب دیگه زندگی شخصش بود.
اما روزا اینو برات بگم که یه دختری هم به نام مهتاب از شنونده هامون یه اتفاق خیلی خنده‌دار براش افتاده تو شب ولنتاین که گوش بدیم.
گوش کنیم.
برنامه قبلیتون که درباره ولنتاین بود خواستم خیلی تشکر کنم، خیلی برنامه خوبی بود. یه موضوع خواستم بگم، من توی این ولنتاین خیلی زایه کاری کردم، چون برای دوستم به جای اتکلون مردونه زنونه گرفتم، خیلی زایه شدم.
و عقیق شنونده همیشگی برنامه هم ازمون خیلی تشکر کرده بود.
درود به بچه های نگاه تازه، امیدوارم که حالتون خوب. مرسی از برنامه های محشرت و یه تشکر ویژه از آقای زرقامی به خاطر اینکه اون هفته اجراشون مشترک بود با آقای کاظمی، خیلی منو خوشحال کردن. خیلی خیلی به زبون خودمون چخ ممنون.
ولی روزا یه چیزی بگم خیلی جالبه، یک نفرم با ما تماس گرفته و با اینکه روی پیامگیر ما خب گفته میشه نگاه تازه، گفته من با کجا تماس گرفتم بشنوی.
راستی؟
سلام، من از شما میخوام که میشه بگین این شماره که من گرفتم کجا؟
هر چی داشتیم رو کردیم، تموم شد، چیزی دیگه نمونده. از بابک امینی گفتیم، اگه یادتون باشه هفته های پیش یکی از ترانه‌های جدیدی که بابک برای گوگوش کار کرده رو براتون تیکاییشو از ضبطشو پخش کردیم. اما امشب فکر می‌کنم که روزا تو هم که فکر می‌کنی طرفداری گوگوش بشی.
شدیداً.
این یکی دیگه شدیدنه دیگه.
این دیگه شدیدنه.
ساختگی نیست به خاطر من بگی.
نه این واقعاً شدیدن.
خب اگه واقعاً اینطوره، میریم بشنویم یکی از ترانه‌های اخیر گوگوش که بابک امینی ساخته. اسمش هست
گریه کنم یا نکنم، آهنگ بابک امینی.
این حالا اینجا یه وقت گریه نکنی یا و کلام زویا زکریان.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
نکنم ترانه تازه‌ای بود از گوگوش که میشنیدید و برنامه نگاه تازه را از محمد زرقامی و روزها آژیری شنیدیم. با نگاه تازه به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک می شویم، اما در این دقایق پایانی اجازه بدهید که یکی دو پیامک را از خودتان بخوانم. شرمنده ای نوشته است: ای آقا، کدام بمب صوتی؟ اینها کار خودشونه تا بهانه داشته باشن صدای سنی ها را خفه کنن. اگر تروریست ها میتونن توی مسجد القدیر که همه میدونن از محراب تا بالای گلدستش به رهبری بسته بمب بذارن، چرا بمب درست و حسابی نذارن و برون بمب صوتی بذارن که فقط صدا داره؟ سیف از زاهدان این رو نوشته. خب شرمنده بدگمانی هستن. و در اینجا من با شما خداحافظی می کنم، اما رادیو فردا همچنان با شما خواهد بود با موسیقی و شنیدنی های دیگر. تا لحظاتی دیگر خلاصه خبرها را از نیما تمدن خواهید شنید. شب جمعه تان خوش و روز جمعه تان سرشار.